سه‌شنبه ها با موری قسمت پنجم. در روزنامه‌ای که نزدیک صندلی موری بود، عکسی از بازیکن بیسبال بوستون بود که بعد از اینکه گلی زده بود، لبخندی روی لبانش داشت. با خودم می‌اندیشیدم از بین این همه بیماری، موری باید به مریضی دچار شود که هم نام یک ورزشکار است. از او سوال کردم: لوگریک را یادت هست؟ من موقعی خداحافظی در استادیوم را به خاطر می آورم. پس جمله معروفش را هم یادت مانده. کدام را؟ لو گریک، دیگر مایه سربلندی بانکی ها، همان صحبتی که از طریق بلندگوها پخش می شد. موری می گوید: کمکم کن تا آن را به خاطر آورم. بیشتر توضیح بده. از پنجره صدای ماشین حمل زباله به گوش من می رسد. با اینکه هوا بسیار گرم است، ولی موری یک لباس آستین بلند به تن کرده و یک پتو هم روی پاهایش انداخته. رنگ پوست بدنش هم بسیار پریده شده است. بیماری کاملا روی او تاثیر خودش را گذاشته و حسابی پیشرفت کرده است. من ادای لوگریک را در می آورم و صدایم را بالا می برم، به طوری که تنین آن در دیوارهای استادیوم پخش می شود. امروز حس می کنم خوشبخت ترین آدم روی زمینم. موری چشمانش را می بندد و سرش را آرام تکان می دهد. آها، درست است، درست است. خب، من که این حرف را نزدم. سه‌شنبه پنجم با موضوع بحث خانواده. اولین هفته ماه سپتامبر، اولین هفته شروع مدارس بود و بعد از 35 پاییز متوالی، استاد پیر من دیگر در دانشکده کلاس نداشت. بوستون پر بود از اتومبیل هایی که کنار خیابان دوبله پارک شده بودند و دانش آموزانی که وسایل خود را از داخل آنها برمی داشتند. موری نیز داخل اتاق مطالعه نشسته بود، ولی انگار این طور درست نبود. یاد بازیکنان فوتبال افتادم که سرانجام بازنشسته می شوند و مجبورند اولین روز تعطیل خود را در خانه بمانند و مشغول تماشای فوتبال از تلویزیون شوند و پیش خودشان فکر کنند که هنوز هم می توانم بازی کنم. من چون با این گونه افراد زیاد سر و کار داشتم، یاد گرفته بودم که وقتی آنها به سن پیری میرسند، بهتر از به حال خودشان رهایشان کنیم و حرفی نزنیم. پس دیگر احتیاجی نبود که من زمان رو به پایان موری را به او یادآوری کنم. ما دیگر برای ضبط کردن حرف هایمان به جای میکروفون دستی که نگه داشتنش برای موری سخت بود، از میکروفون خبرنگاری استفاده میکردیم، چون موری با دشواری میتوانست چیزی را به مدت طولانی نگه دارد، ولی میکروفون کوچک به راحتی به یقه پیراهن یا کت وصل میشود. از آنجایی که موری روز به روز ضعیف تر میشد، پیراهن های نخی هم که میپوشید برایش گشاد بودند و آویزان میشدند. به همین دلیل میکروفون مرتب میافتاد. من هم ناچار بودم که هوایش را داشته باشم و آن را تنظیم کنم و ظاهراً موری از این کار خوشش می آمد، چون باعث می شد من به او نزدیک شوم و این عشق و محبت و لمس حسابی برای موری بیش از هر چیز دیگری مهم بود. او نیاز به این محبت کردنها داشت. وقتی به طرفش خم می شدم، نفسهای صدادار و ضعیف و سرفه‌های خفیفش را می شنیدم. پیش از قورت دادن آب دهانش، صدای ملش ملوچ لبهایش شنیده می شد. موری گفت: خب دوست من، امروز در مورد چه موضوعی صحبت کنیم؟ خانواده خوب است؟ موری لحظه‌ای خیلی دقیق به آن فکر کرد. خب، تو خانواده من را می‌بینی، همه آنها در اطرافم هستند. او آرام سرش را به طرف عکس‌های روی قفسه کتابخانه‌اش برگرداند. عکس موری کوچولو با مادر بزرگش و موری جوان در کنار برادرش دیوید گرفته تا موری در کنار همسرش شارلوت و موری در کنار دو فرزندش راب که روزنامه نگاری در توکیو بود و جان که مهندس کامپیوتر در بوستون بود. موری گفت به نظر من خانواده از همه موضوعاتی که قبلا در مورد آنها بحث کردم از اهمیت بیشتری برخوردار است. حقیقت این است که اگر خانواده نباشد هیچ بنیانی به عنوان تکیه گاه محکم برای مردم وجود نخواهد داشت. این مسئله زمانی برایم آشکار شد که مریض شدم. اگر شما از حمایت و عشق و مراقبت و توجه خانواده ات برخوردار نباشی، در واقع هیچ چیزی نداری. عشق بیش از حد اهمیت دارد. همان گونه که شاعر بزرگ ما آدن گفته، با یکدیگر عشق بورزید یا بمیرید. من سریع آن را یادداشت کردم. این شعر را آدن گفته. موری گفت یا به یکدیگر عشق بورزید یا بمیرید. زیباست نه؟ و این چیزی جز حقیقت نیست، چون ما بدون داشتن عشق چون پرندگانی بال و پر شکسته هستیم. حالا فرض کن که اگر من زنم را طلاق داده بودم یا تنها زندگی می کردم یا صاحب بچه ای نبودم، آن وقت این مریضی که با آن دست به گریبان هستم خیلی تحملش برایم سخت می شد. واقعا نمی دانم آیا می توانستم با آن کنار بیایم یا نه. مطمئنن که دوستان و آشنایان و همکاران برای ملاقات با من می آمدند، ولی اینها نمی توانند جای کسی را که هرگز تو را ترک نمی کند بگیرند. کسی که مرتب حواسش به تو است و مراقب تو می باشد و برایت نگران است و تمام مدت چشم از تو بر نمی دارد. این فقط قسمتی از اهمیت خانواده است. هدف فقط عشق و محبت نیست، بلکه تو باید به بقیه بفهمانی که کسی را داری که همیشه نگران تو است و از تو مراقبت می کند. این همان چیزی است که همیشه با مرگ مادرم از آن محروم شدم، چیزی که من اسمش را امنیت معنوی و روحی می گذارم. این که تو بدانی دارای خانواده‌ای هستی که هر لحظه مراقب تو می باشند، هیچ چیزی هم نمی تواند جایگزین خانواده و اثراتش شود، نه پول و ثروت و نه شهرت. و بعد نگاهی به من کرد و گفت و نه کار. فرزند آوری هم یکی از مطالب فهرستم بود. همه دوست دارن قبل از اینکه دیر شود بچه دار شوند. من در مورد بحث سخت بچه دار شدن برای نسل دوم با موریس حرف زدم. اینکه چگونه بچه ها را مزاحم و باعث از بین رفتن آسایش و آزادی خود میپنداریم و ما را چگونه تبدیل به پدر و مادرهایی میکند که اصلا فکرش را هم نمی کردیم. البته من به وجود برخی از این احساسات در خودم معترض. یک لحظه نگاهم را به موری متوجه می کنم. نمی دانستم که اگر من جای موری بودم و مرگم فرار می رسید و از خانواده و بچه هم محروم بودم، آیا می توانستم چنین خلأ بزرگی را تحمل کنم؟ او دو پسرش را به گونه ای تربیت کرده بود که به یکدیگر عشق بورزند و مراقب هم باشند، و آنها هم شبیه موری از ابراز عشق و محبت به یکدیگر خجالت زده نمی شدند. اگر موری واقعاً از آنها خواسته بود که بیایند و این ماه‌های آخر از او نگهداری کنند و پیشش بمانند، آنها از کار خود دست می کشیدند و پیش پدر می آمدند، ولی این خواسته موری نبود. موری به فرزندانش گفته بود زندگی خود را همچنان ادامه دهید، وگرنه این بیماری می تواند به جای یک نفر 3 نفر را از پا درآورد. بنابراین او حتی در حال مرگ برای آنها احترام قائل بود. جای تعجب نیست که زمانی که بچه های جان و راب موقعی که پیش او بودند، باران محبت و عشق و شادی و خنده و بوسه سرازیر می شد. آنها کنار تخت پدر می نشستند و دستش را در دست خود می فشردند. موری به عکس پسر بزرگ خود نگاه کرد و گفت هرگاه مردم در مورد بچه دار شدن از من سوال می کنند، هرگز نمی گویم چه کار کنند. فقط می گویم هیچ حسی قبل بچه دار شدن نیست. بچه هیچ جایگزینی ندارد. تجربه ایست که نه دوست و نه رفیق، حتی معشوق داشتن هم جایش را نمی گیرد. تجربه ایست که انسان را به یک فرد مسئول و کامل مبدل می کند. اگر می خواهی عشق ورزیدن را بیاموزی و پیوند محبت آمیزی داشته باشی، نیاز به بچه دار شدن داری. پرسیدم با توجه به این موقعیت آیا باز هم بچه دار می شوی؟ باز هم نظرت همین است؟ نگاهم به عکس افتاد که راب در آن به پیشانی پدرش بوسه می‌زد و موری هم با چشمان بسته می‌خندید. موری با حیرت مرا نگاه کرد و گفت بچه دار می‌شدم. میچ، من به هیچ قیمتی حاضر نیستم چنین تجربه ای را از دست بدهم. آب دهانش را فرو برد و عکس را روی پاهایش قرار داد و گفت حتی اگر لازم باشد بابت آن بهای سنگین پرداخت کنم، چون باید آنها را ترک کنی به خاطر اینکه خیلی زود باید ترکشان کنم. موری لبهایش را جمع کرد و چشمانش را بست و من دیدم که اولین قطره عشق از چشمانش به روی گونه هایش جاری شد. موری به آرامی گفت حالا وقت آن است که تو بگویی. من؟ از خانواده‌ات حرف بزن. با پدر و مادرت که آشنا هستم. سالها قبل موقعی که در جشن فارغ التحصیلی آمده بودند با آنها آشنا شدم. یک خواهر هم داری، درست میگویم؟ بله. از تو بزرگتر است؟ بله. یک برادر هم داری؟ با تکان دادن سرم حرفش را تایید کردم. از تو کوچکتر است؟ بله. درست شبیه من. من هم یک برادر کوچکتر از خودم دارم. گفتم درست شبیه تو. برادرت در مراسم فارغ التحصیلیت شرکت کرده بود نه؟ تون شروع به پلک زدن کردم و در ذهنم تصاویر روز فارغ التحصیلی شدنم را به تصویر کشیدم. 16 سال قبل، در حالی که هوا بسیار گرم بود و ما رداهای آبی و بلند پوشیده بودیم و در حال انداختن عکس‌های دست جمعی بودیم که سریع هم ظاهر می شدند. ژست گرفتن موقع انداختن عکس‌ها، بی حرکت ماندن‌ها، دست‌هایمان را دور هم حلقه می کردیم و یک نفر می گفت 1، 2، 3. موری که پی به سکوت من برده بود گفت اتفاقی افتاده؟ چی در ذهنت می گذرد؟ گفتم هیچی و موضوع را عوض کردم. حقیقت این است که من یک برادر کوچکتر از خودم دارم که موهای طلایی و چشمانی سبز دارد. او 2 سال از من کوچکتر است و اصلا شباهتی به من و خواهر مومشکیم ندارد. من و خواهرم همیشه سر به سرش می گذاشتیم و می گفتیم تو بچه سر راهی هستی، غریبه ها تو را روی پله ها پشت در قرار دادند و رفتند، ولی آنها روزی می آیند و تو را می برند. وقتی این حرف ها را می شنید گریه می کرد، ولی ما باز هم با وجود گریهش این حرف ها را تکرار می کردیم. او خیلی ناز نازی بود و لوس بار آمد. بسیار به او توجه و محبت می شد، ولی از لحاظ روحی در فشار بود. او همیشه آرزو داشت که یک بازیگر شود یا خواننده. مقلد بسیار خوبی در مورد برنامه‌های تلویزیونی بود. وقتی می‌خواستیم شام بخوریم با لبخندی شادی بخش حاضر می‌شد. من دانش آموز مثبت بودم و او منفی. من حرف گوش کن بودم و او قانون شکن. من با مواد و الکل و دود میانه ای نداشتم، ولی او به هر چیزی که دستش می رسید لبی می زد و امتحان می کرد. وقتی از دبیرستان فارغ التحصیل شد به اروپا رفت. زندگی خالی از عشق و محبت آنجا را به زندگی با ما برتری داد، ولی همچنان او محبوب خانواده بود. وقتی چند روزی را به خانه برمیگشت احساس میکردم در مقابل حضور گرم و پرشور و هیجان او من خیلی زیادی خشک و جدی و محافظه‌کار بودم. حس میکردیم خیلی با هم فرق داریم. پیش خودم تصور میکردم که از لحظه رسیدم به بلوغ سرنوشت من و او در 2 قطب متضاد قرار دارد. من به همه چیز درست میاندیشیدم غیر از این. وقتی دایی من از دنیا رفت به این یقین رسیده بودم که من هم به یک بیماری شبیه او دچار شوم و در اثر درد کشیدن خیلی زودتر از آنچه که فکرش را بکنم از پا در خواهم آمد. به همین دلیل سعی کردم خودم را با کار شبانه روزی مشغول کنم، کاری همراه با ترس و اضطراب و عجله. خودم را
هر لحظه برای مبتلا شدن به سرطانی پیشرفته و لاعلاج مهیا کرده بودم. حتی وجودش را در بدنم حس می کردم. مطمئن بودم که زمانش می رسد و من منتظرش بودم. درست شبیه کسی که به اعدام محکوم باشد و هر لحظه منتظر آویخته شدن به دار است. من درست می گفتم. بیماری آشکار شد، ولی نه در بدن من، بلکه گریبان برادرم را گرفت. همون سرطانی که دایی من به آن مبتلا شده بود سراغ برادرم را گرفت. آری، سرطان لوزالمعده اوشیمی درمانی و پرتو درمانی شد. با خودم می گفتم قرار بود این بیماری مرا مبتلا کند، ولی برادرم نه روحیش مثل من بود و نه شبیه داییم. او از همان بچگی روحیه جنگنده‌ای داشت. از همان موقعی که در زیر زمین با هم کشتی می گرفتیم. آنقدر محکم پایم را فشار می داد که من ناچار به فریاد زدن می شدم و رهایش می کردم تا برود. او همیشه این طور اهل مقاومت و ایستادگی بود. در اسپانیا جایی که زندگی می کرد، با بیماری مبارزه کرد و به کمک داروهای آزمایشگاهی تجربه نشده که هنوز هم درست عمل کردن اثرشان ثابت نشده بود، داروهایی که نه آن موقع بلکه الان هم در آمریکا یافت نمی شود، او به خاطر خوب شدنش به همه نقاط اروپا سفر کرد. بالاخره بعد از گذشت 5 سال داروها مفید واقع شدند و سرطان روز به روز رو به بهتری رفت و بهبود یافت. این خبر خیلی خوب بود، ولی خبر بد این بود که برادرم به هیچ قیمتی حاضر نبود من، نه فقط من، بلکه با هیچ یک از اعضای خانواده ملاقاتی داشته باشد. ما هرچه سعی کردیم که او را ببینیم، ولی او قبول نکرد و اصرار کرد که خودش به تنهایی با بیماری مبارزه کند. ماها پی در پی می گذشتند و ما بی خبر از برادرم بودیم. مدام روی پیغامگیر تلفن برایش پیغام می گذاشتیم، ولی همه آنها همچنان بی جواب می ماندند. از شدت حس گناه دوست داشتم بمیرم. باید کاری می کردم، ولی وقتی به رفتارش نسبت به خودمان فکر می کردم، با حس خشم و غضبی که به او و رفتارش داشتم بیشتر احساس گناه می کردم. به همین دلیل دوباره خودم را غرق کار و تلاش کردم و مرتب کار کردم و کار کردم، چرا که فقط موقعی کار بود که می توانستم بر احساساتم غلبه کنم، زیرا کار تنها راه فرار و عکس العمل عاقلانه در این مورد بود. هر بار که به آپارتمان برادرم در اسپانیا زنگ می زدم و صدای پیغامگیر تلفنش را می شنیدم، او دیگر به زبان اسپانیایی صحبت می کرد و این خود یک نشانه دیگری از تیره و تار شدن روابط عاطفی ما بود. گوشی را می گذاشتم و بیشتر از قبل خود را با کار مشغول می کردم. شاید این خود یکی از دلایل جذب من به موری باشد، چون او مرا در موقعیتی که برادرم نمی گذاشت در آن قرار بگیرم قرار می داد. وقتی گذشتم را مرور می کنم، احساس می کنم موری از اول همه چیز را می داند. دوران کودکی زمستان است و تپه‌ای پوشیده از برف در نزدیکی شهرمان قرار دارد. من و برادرم سورتمه سوار شده ایم. او در بالا و من در پایین. من چانه اش را روی شانه هایم و پاهایش را پشت زانوهایم احساس می کنم. سورتمه روی زمین های یخی همچنان در حال سرخوردن بود. وقتی در حال پایین رفتن از پشت تپه هستیم، سرعتش بیشتر می شود. صدای فریادی شنیده می شود. اتومبیل! اتومبیلی را می‌بینم که از سمت چپ جاده به ما نزدیک می‌شود. با جیغ و داد تلاش می‌کنیم سورتمه را به سمت دیگری ببریم، ولی تسمه‌های سورتمه از کار افتاده‌اند. راننده خیلی شدید بوق می‌زند و ترمز می‌گیرد. ما هم همان کاری را که در این اوقات همه بچه‌ها انجام می‌دهند می‌کنیم. خودمان را از داخل سورتمه پرت می‌کنیم. با کاپشن کلاهدار خود مثل کنده‌های درختی شده‌ایم که به سمت پایین در حال قلخور هستند. با خودمان میگوییم الان بدنمان با لاستیک محکم و سخت چرخهای ماشین برخورد میکند، در حالی که حسابی ترسیده ایم داد میزنیم همچنان در حال قلخوردن هستیم و دنیا مدام در حال چرخیدن است، بالا پایین بالا پایین و بعد هم هیچ. قرد زدنمان تمام میشود و بعد از آن همه قرد خوردن دوباره خیلی طبیعی نفس می کشیم و برف های مانده بر صورتمان را پاک می کنیم. راننده به سمت خیابان می رود و با انگشت برای من خط و نشان می کشد. ما اتفاقی برای ما نیفتاده و سالم هستیم. سورتمه خیلی آرام به تکه ای از برف برخورد می کند و دوستانمان را می بینیم که با شادی برف های برای من دست تکان می دهند و می گویند خیلی شانس آوردید، نزدیک بود بمیرید. با لبخندی به برادرم نگاه می کنم. غرور خاص کودکی سبب پیوند ما می شود و با خودمان می گوییم خیلی هم سخت نبود. آماده ایم یک بار دیگر با مرگ بجنگیم. سه‌شنبه ششم. موضوع بحث احساسات. من از بوته‌های فراوان برگ بو و درخت افرای ژاپنی عبور می‌کنم و از پله‌های سنگی منزل موری بالا می‌روم. پله‌هایی که آبی رنگ هستند. ناودان سفید مانند یک درپوش بالای مسیر ورودی خانه قرار دارد. زنگ زدم. این دفعه جای روبرو شدم با کانی با خانم شارلوت همسر موری روبرو شدم. خانومی زیبا چهره و میانسال با موهای خاکستری که صدایی آهنگین داشت. بیشتر مواقعی که برای دیدن موری می رفتم همسرش در خانه نبود. موری از او درخواست کرده بود کارش را در MIT همچنان ادامه دهد. وقتی او را دیدم بسیار تعجب کردم. شارلوت گفت امروز موری حالش بسیار بد است. او چند لحظه به شانه من زل زد و بعد به آشپزخانه رفت. گفتم من متاسفم. او سری گفت نه نه، من مطمئنم که با دیدن تو حال خوبی به او دست می دهد. مطمئنم. او حرفش را نیمه کار رها کرد و سرش را برگردان، گویی به صدایی گوش می کرد. بعد گفت اطمینان می دهم وقتی بفهمد تو به دیدنش آمده ای حالش بهتر شود. در حالی که پاکت های خرید را بالا گرفته بودم با شوخ طبعی گفتم همان خوراکی های همیشگی. حس می کردم شارلوت بلخراف لبخند روی لبش غمی در چهرهش موج می زند. در حقیقت لبخند او غم انگیز بود. گفت هنوز از خوراکی های دفعه پیش کلی باقی مانده. موری از آن موقع تا به الان به چیزی لب نزده. بسیار متعجب شدم و گفتم یعنی هیچ چیزی نخورده؟ شارلوت برای اینکه مطمئن شوم در یخچال را باز کرد و من همه خوراکی هایی که قبلا برای موری تهیه کرده بودم را آنجا دیدم. سالاد جوجه، سوپ رشته فرنگی، سبزیجات، کدوی توپر و بعد در فریزر را باز کرد و آنجا هم پر از خریدهای من بود. موری دیگر قادر به خوردن بیشتر این غذاها نیست. او نمیتواند آنها را ببلد. برایش سخت است. او حالا فقط قادر به خوردن غذاهای مایه و آبکی و نوشیدنی است. گفتم. ولی او اصلا در این باره به من حرفی نزده بود. شارلوت در حالی که لبخند میزد گفت نخواسته باعث ناراحتیت شود. او باعث ناراحتی من نمی شد. من فقط قصدم این بود که به یک نوعی به او کمک کرده باشم. یعنی می خواهم بگویم دوست داشتم برایش چیزی بیاورم. تو همیشه برای او چیزی می آوری. او هر لحظه در انتظار آمدن تو به سر می برد. او در مورد تحقیقاتی که با هم انجام می دهید حرف می زند. این که باید برای این پروژه وقت را بگذارد و روی آن متمرکز شود. یک حس هدفمندی پرارزشی به او می بخشد. شارلوت دوباره به دور دست زل زد و به صدایی از جای دیگر گوش فراداد. من می دانستم موری شبهای سختی را می گذاراند و به راحتی خوابش نمی برد و صرفه هایش ساعتها ادامه می یابد تا خلط از گلویش خارج شود. پرستارها هم شبها در کنارش می ماندند و دوستان و همکاران و دانشجویان سابق و معلمان مدیتیشن هم مرتب در خانهش رفت آمد می کردند. بعضی از روزها موری تعدادی مراجعه کننده داشت و معمولاً آنها زمانی در کنار موری بودند که شارلوت از سر کار به خانه می آمد و با صبر و حوصله از آنها پذیرایی می کرد. گرچه این افراد لحظه های قیمتی در کنار هم بودن شارلوت و موری را از آنها می گرفتند و نصیب خودشان می کردند. شارلوت گفت حس هدفمندی پر ارزش. بله، این حس خیلی خوب است. متوجهی؟ گفتم امیدوارم. به او کمک کردم تا خریدهای تازه را داخل یخچال بگذارد. پیشخانه آشپزخانه از یاد داشت و نسخه و پیغام پر شده بود و میز آشپزخانه هم پر از دارو و قرص بود. سلستون برای آسم موری، آتیوان برای خوابش، ناپروکسن برای عفونتش به همراه ترکیبات شیر خشک و روان کننده ها. از انتهای راه رو صدای باز شدن دری را شنیدم. فکر کنم موری را می آورند. بگذار برویم ببینیم. شارلوت دوباره به غذاهایی که آورده بودم نگاه کرد و بعد یک دفعه خجالت کشیدم. یادآوری این چیزها هرگز نمی توانست باعث شادی موری شود. قسمت کوچکی از نشانه های وحشتناک موری رو به پیشرفت بود. بالاخره وقتی موفق به نشستن کنار موری شدم، دیدم که بیش از حد طبیعی سرفه می کند. سرفه های خشک و خلط آور که باعث تکان خوردن سینه اش می شدند و سبب می شدند که سرش یک دفعه به سمت جلو برود. او بعد از حمله شدید سرفه کمی آرام شد، بعد چشمانش را بست و نفسی کشید. همینطور سکوت کرده بودیم. چون فکر میکرد بعد از آن همه صرف نیرو باید دوباره حالش بهتر شود. ولی همان طوری که نشسته بود چشمانش هم روی هم بود. یک دفعه گفت: ضبط روشن است؟ و من در حالی که سریع مشغول فشار دادن دکمه های ضبط و پخش شدم گفتم: بله بله. او همچنان با چشمان بسته گفت: کاری که من الان انجام می دهم نامش انقطاع از دنیای تجربه است. انقطاع از دنیای تجربه؟ بله، انقطاع از دنیای تجربه. و این یک کار مهم است، نه برای من که در حال مردن هستم، بلکه برای کسی مثل تو که در سلامت کامل به سر می بری هم مهم است. اینکه یاد بگیری انقطاع پیدا کنی. بعد چشمانش را بست و نفسش را بیرون داد. میدانی بودوایی ها چه میگویند؟ به هیچ چیزی تکیه نداشته باش و دل نبند، چون همه چیزها موقتی هستند. گفتم: ولی کمی صبر کن. مگر تو همیشه در مورد کسب تجربه در زندگی صحبت نمی کنی؟ در مورد همه احساسات خوب و بد؟ بله. پس اگر خودمان از تجربه ها و حس انقطاع پیدا کنیم، چگونه می توانیم زندگی را کاملا تجربه کنیم؟ وای میچ، تو اینگونه فکر می کنی؟ انقطاع به معنی این نیست که تو به تجارب اجازه بدهی در تو نفوذ کنند، بلکه برعکس، تو این امکان را به آنها می دهی که به طور کامل در تو نفوذ یابند. این است رمز انقطاع یافتن از آن تجربه. خیلی مات و مبهوت شده بودم، چیزی نمی فهمیدم. مثلا می توانی هر نوع احساسی را در نظر بگیری: عشق ورزیدن به یک زن، از دست دادن یک عشق و عزیزی که دوستش داری، ترس و درد و غم از داشتن یک بیماری مهلک و کشنده. اگر مانع از احساسات شوی، اگر به خودت امکان تجربه اینها را ندهی، هیچگاه موفق به حالت انقطاع نمی شوی. همه وجود تو را ترس گرفته، از درد و غم می ترسی و از آسیبی که امکان دارد از عشق به تو برسد می ترسی. فقط در یک حالت است که می توانی تمام حسهایت را به طور کامل تجربه کنی، اینکه خودت را داخل آنها بیاندازی و به خودت اجازه شیرجه زدن در آنها را بدهی، به طوری که حتی غرق آنها شوی. در این وقت است که می توانی درد و عشق و غم را بفهمی و فقط آن وقت است که می توانی بگویی: آهان، حالا من موفق شدم این احساس را تجربه کنم و معنی این احساس را فهمیدم. حالا باید لحظه ای از این احساس حالت انقطاع پیدا کنم. موری لحظه ای سکوت کرد و با دقت مرا زیر نظر گرفت. شاید می‌خواست از این که من توانستم مطلب را متوجه شوم یا نه اطمینان پیدا کنم. گفت میدانم که تو فکر میکنی این موضوع فقط در مورد مردن صادق است، ولی این هم کاملا شبیه همان صحبتی است که همیشه برایت تکرار میکنم. اگر چگونه مردن را یاد بگیری، چگونه زندگی کردن را یاد خواهی گرفت. موری از لحظه های هولناکی که داشت صحبت کرد، لحظاتی که حس میکرد در حال خفه شدن است و سرفه ها به او امکان نفس کشیدن را نمیدهند، اینکه آیا موفق میشود دوباره نفس بکشد یا نه، از لحظاتی پر از ترس و دلهره حرف می زد. این که اولین احساسش وحشت و ترس و اضطراب بود، ولی به محض درک این احساسات به طور کامل با همه جزئیات ریز و درشت آنها، ترس و لرز از وجودش می رفت و جای خودش را به حرارتی می داد که می توانست در همان موقع این جمله را بگوید: آها، بسیار خوب، پس این یعنی ترس. حالا از آن فاصله بگیر و دور شو. من به این موضوع فکر کردم که ما در زندگی روزانه خود چقدر به این مسئله انقطاع نیازمندیم. چه روزها شده که ما احساس تنهایی میکنیم، حتی به حدی که اشکمان در حال سرازیر شدن است، ولی این اجازه را به خود نمیدهیم که آنها جاری شوند، چون قرار نیست گریه کنیم یا به زمانهایی که از شدت عشق ورزیدن به معشوق خود دچار شور و هیجانی حرارت بخش میشویم. اما در موردش حتی یک کلمه هم بر زمان جاری نمی کنیم، چون از ترس و وحشت زیاد خشکمان زده است. اگر در مورد آن حرفی بزنیم، پس تکلیفمان، رابطه‌مان چه می شود؟ اما شیوه موری فرق داشت. شیر آب را باز کن، خودت را با احساسات شستشو بده. احساسات هیچگاه به تو زیانی وارد نمی کنند، فقط تو را یاری می کنند. اگر ترس را به طور کامل در وجودت راه دهی و یا آنها را مثل یک پیراهن کهنه بپوشی، آن وقت می توانی با خودت بگویی: آها، بسیار خوب، این فقط ترس است و من نباید به آن اجازه دهم که مرا کنترل کند. به آن نگاه می کنم تا دلیل وجود داشتن آن را متوجه شوم. در مورد تنهایی هم همینطور است. تو خودت به آن اجازه می دهی که اشکهایت بریزند و به طور کامل آن را حس می کنی و در آخر موفق می شوی بگویی: آها، بسیار خوب، می خواهم به خودم این امکان را بدهم که تنهایی را رها کنم و کناری بگذارم. من می دانم احساسات دیگری هم در دنیا هستند و دوست دارم آنها را به طور کامل تجربه کنم. موری دوباره گفت: انقطاع. بعد چشمانش را روی هم گذاشت و سرفه کرد و باز هم به سرفهش ادامه داد. به حتی سرفه هایش شدید بود که داشت خفه می شد. گرفتگی ششها مثل اینکه با او شوخی می کرد. نفسش نصف و نیمه بالا می آمد و پایین می رفت. موری دستمالی را جلوی دهانش گرفت و با صدای بلند شروع به سرفه کرد. سرفه های خشک و بریده بودند. دستانش در مقابلش می لرزیدند. چشمانش هم بسته بود. وقتی دستهایش می لرزیدند، انگار همه وجودش تسخیر شده بود. قطرات عرق را روی پیشانیش می دیدم. من ناخودآگاه او را به طرف جلو هل دادم و با دست چند ضربه به پشتش زدم. او هم دستمال کاغذی را جلوی دهانش گرفته بود و قطعه های خلط از دهانش بیرون می آمد. سرفش بند آمد. او سرش را به عقب برد و روی بالش ابری افتاد و سعی کرد تون تون نفس بکشد. در حالی که سعی می کردم ترس را نشان ندهم گفتم: حالت بهتر است؟ خوب شدی؟ موری در حالی که دستش می لرزید و آن را بالا می برد گفت: من حالم خوبه، فقط کمی صبر. هر دو آرام نشستیم و سکوت کردیم تا نفس کشیدنش به حالت اول برگردد. قطرات عرق را روی پوست سرم حس می کردم. از من خواهش کرد که پنجره را ببندم، چون با کوچکترین وزیدن نسیمی هم سردش می شد. یادم رفت بگویم دمای بیرون 80 درجه فارنهایت بود. بالاخره به آرامی گفت: من می دانم چگونه قرار است بمیرم. ساکت نشسته بودم و منتظر شدم تا صحبتش را ادامه دهد. من دوست دارم در آرامش بمیرم، نه مثل وضعیتی که الان برایم رخ داد. در همین وقت است که انقطاع به کار می آید. اگر در اوج این سرفه های شدید بمیرم، مثل همین حمله سرفه‌ای که الان داشتم، قادر نخواهم بود که از ترس و وحشت انقطاع پیدا کنم. لازم است به خودم بگویم این لحظه من بود. دوست ندارم جهان را با ترس و وحشت ترک کنم. من می خواهم بدانم چه اتفاقی در حال رخ دادن است، بعد آن را قبول کنم و آرامش را به خودم برگردانم و اون وقت رها کنم. فهمیدی؟ سرم را به علامت فهمیدن تکان دادم و بلافاصله گفتم هنوز رها نکرده ای؟ موری لبخندی از روی اجبار زد. نه نه، هنوز خیلی کارها مانده که باید انجام دهم. پایان قسمت 5.